بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6 استاد فرحانی 4/9/96 صفحه 37. خب بخونیم آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
خب رسیدیم به ربما یتخیل. این که نظر کیه خب معلوم نیست، ظاهرن معلوم نیست، اما ظاهرن هم محقق نراقی هم خدمت با سعادت شما عرض کنم سید مجاهد و اینها نقل کردن این رو علی نهج لا یقال یا قیله اینطور. البته تعبیر ربما یتخیل فکر کنم خود تعبیر محقق نراقی هم هست، این واژه برای این قول فکر کنم از خود ایشون هم اومده. حالا این از جهت قائل. از جهت قول موضوع یادمون بیاد، ما بحثمون در مورد این بود که فقه الحدیث را و واژن شناسی روایت رو درست کنیم به نهجی که این روایت همونطور که ظاهرش اینه که در مقام بیان یک بیان ضابطه است، واقعا هم در مقام بیان ضابطه باشه. این وظیفه ای بود که ما داشتیم و این نشون میده که ماجرا یعنی تحقیق این روایت علی نهجی ضابطه یک دغدغه شده بوده، نه الان، قبلا هم، یعنی ماجرا سابقه داره در فقه تحقیق این عنوان روایت. مشکلش هم تو استثناءشه. کدوم استثناءش هم الان مشکل ما بوده؟ تحریم حلال. فعلا به تحلیل حرامش کاری نداریم، به عنوانند شروطش کاری نداریم، به تحریم حلالش کار داشتیم. محرمن للحلال الا ان یکون شرطن حرم حلالن، این قسمتش، اینو مخواستیم درست کنیم. مستش که این قائل این چنین گفته که آقا ما باید بیایم بین اباحه تکلیفیه اصلیه با اباحه متفرعه بر عقود و ایقاعات فرق بذاریم. اولا رفقا در کتب مختلف عبارت مختلف نقل شده، هم از جهت مضمون و مدلول، هم از جهت نوع عبارت و نحوه دلالت. بعضی ها عبارت را نه فقط ناظر به تحریم حلال بلکه ناظر به شقین تقریر کردن، هم ناظر به حکم اباحه که شرط مخالفش بیاد، هم ناظر به حکم الزامی که شرط مخالفش بیاد.
مستقلا خواسته تفسیر کنه.
بله کل رو خواسته بگه به دو قسمش، به شقین بحث. کما که بعضی از عبارت‌های محقق نراقی اینجور این قول رو ارائه کرده. کما این که بعضی ها، حالا تو تفصیلی که بدم معلوم میشه، بعضی ها عبارت را در قسمین تفصیلش ناظر به اباحیه متعارفه معنا کردن، یعنی عبارت رو جوری آوردن که عبارت انگار ناظر به اباحه است فقط. بعضی ها عبارت رو جوری ارائه کردن که مثل عبارتی است که شیخ الان نقل کرده. خود عبارت اجمالی داره که ما از جمع بین همه عبارات بهترین شکلشو که استخراج کنیم اینی میشه که الان دارم میگم. رضا این تقریر به عین عبارت شیخ طابقا نعل به نعل منطبق نمیشه، اما از صدر و ذیلش و امثله‌ای که تو عبارت آورده و به عبارت اخرایی که گفته فل جمله این معنا به دست میاد که این بهترین شکلشه. یعنی میتونیم هم عبارت رو خیلی ملا لغتی معنا کنیم بعد عبارت دچار تناقض هم بشود. اگه اینطوری کنیم اینطور. حالا پس میخوام بگم که بعضی از تقریرهای دیگه میشه از این نظریه ارائه کرد، کما اینکه بعضی از شروع و بعضی از حواشی ناظر و بعضی از تقریرهای دیگه عرض زدنه. اما این یه تقریر تقریبا محترمانه و با حسن نظر و مقام جمع بین عباراته. البته فقط ناظر به اباحه داریم مطلب رو تقریر میکنیم، نه ناظر به حکم الزامی و اعم. خب چجور آقا؟ اباحه علا قسمه
اباحه، این که اباحه ای که مبتنیه بر یک حکم وضعیه، مبتنی بر یک سبب اما عقدی و اما ایقاعیه، و اباحه ای که مطلقه مبتنی بر چیزی نیست. حالا اگر اباحه از این دست باشه شرطش جایزه. گفتم دوباره این تقریر نه تقریر مجمعون علیه حرف متخیله و نه تقریر مجمعون علیه این عبارت شیخ از حرف متخیله، یعنی عبارت شیخ جور دیگه هم میشه معنا بشه اما این وجیه‌تر از همشونه. حالا میبین اگر اباحه عادی باشه شرط جایزه، و اگر اباحه مبتنی بر حکمش وضعی باشه این میشه محرم حلال و غیر جایز.
خب اشکالت به وجود نمیاد،
من اشکالت
به وجود نمیاد.
اشکال چی به وجود
نمیاد؟ اشکال الکل دیگه است. این اشکال لغویت به وجود نمیاد.
آره
صحبت همون الکل.
نه لغویت آخرش میگه به یه معنا به وجود نمیاد. خب حالا جناب، خب آقا وجه این تفکیک چیه؟ وجه این تفسخ و ادعا، حالا وجهش چیه؟ باز از صدر و زیر عبارت این وجه میشه استشمام بشه که ایشون اینطور دیده، ایشون اینطور دیده که این اباحه، خونه پرشو دارم توضیح میدم، این اباحه که شرط درش جایزه چون مبتنیه بر چیزی نیست که انه خودش مقصود و ملفوظ و منطوق حکمه، شرطم رو خودش میاد. اما این بالاییه در واقع ما چیزی که منطوقمونه، چیزی که مصرحش توسط در واقع دلیله، اون چه که داره اباحه رو میسازه خود اباحه و خود دلیل اباحه نیست، بلکه اون چیزی که موضوع اباحه است. موضوع اباحه حکم وضعیه، که انه ما یه حکم وضعی داریم که از بعت و اشتریت به وجود اومده به نام ملکیت. بعد ملکیت خود به خود چون ملکیت اندل اقلا لغو باشه همینطور علکی، ملکیت داره آثاری خواهد بود، اثرش میشه اباحه. پس من اینجا یه بعت و اشتریت دارم که اثری میدهد به نام ملکیت، که ملکیت چون باید زو اثر باشه اثرش میشه اباحه، اباحه تصرف. اینجا اباحه تصرف اول اصلا مدلول دلیل نیست مستقیما، کسی به صدد بیانش نبوده، این به تبع داره به دست میاد. بعد اینجا معنای دلیل شرط این است که شرط بیاد رو به تو با حکم وضعی سوار بشه،
حتی به خلاف مبنای شیخ ها.
بله اونو ولش کن فعلا، حالا فعلا اصلا حرف متخیل داریم تقریر میکنیم، فعلا اون خدا توی فضا نیست، اون داریم حرف متخیل معنا میکنیم. تمام شد آقا؟ با توجه به این توضیح چون شرط میخواد بیاد بعتو و اثر بعتو رو از بی لا دلیل لنا، کی گفته که میتونه بیاد؟ یعنی ما واقعا تملیک کردیم، تملیک هم نافذ بوده شرعا، اثر خودش هم گذاشته، ملکیت حاصل شده، بعد شرط بخواد بیاد یه ملکیتی رو که توسط یه بعت و اشتریت و یه تملیکی به وجود اومده بخواد بیاد خراب کنه. این معنای شرط بر اباحه این چنینی، یعنی شرطی که یؤثر فی الملکیت الحاصلة من العقد السابق،
باشه رفعش کنه،
میخواد رفعش کنه،
که بعد حالا هزار تا حرف دیگه شما میتونید دیگه گفتم این خونه پر توزیع عبارته. بعد از اینجا تالیف واسب میتونید بگید استصحاب میکنید بقا و ملکیت رو، میتونید بگید اصلا ما خلاف مختزای عقد، خیلی حرفای دیگه میشه اینجا زده بشه. خب تمام شد آقا. حالا این ضابط پیش مستشکل دوچار یه اشکالیه، پیش مستشکل دوچار یه اشکالیه. اشکالش چیه؟ پیش خود مستشکل اشکالش اینه که ما در روایات امثله ای داریم که برای حکم وضعی هست اما شرط جائزه. پس ضابط خراب. مستشکل خودش ملتفت اینه، مثل اون ترک تزویج و تسریه که او اباحه مبتنی بر
زوجیت و
زوجیت بیع مثلا اون عمه یا یعنی اشتراع اون عمه یا زوجیت است دست بردن توش. مستشکل چون ملتفت به این اشکال میشه اباحاتی که از نوع اباحات لاحقه بر حکم وضعی هن ولی جایز هن، این چنین ماجرایی در یه سری از ادله ما داریم، اینو چه کار کنیم ما؟ بسه به اسماسنه. خب مستشکه میگه که آقا ما باز خونه پر عبارت اینه، عبارت قابلیت حمل دیگه داره، عنایت کنید. اینا همش با تردید دارم میرم جلو. مستشکل میگه ما در این موارد این توضیح رو میدیم که اولا اینا به معونت دلیل خارجی به دست میاد و ثانیا دلیل خارجی اباحه متخذه از اون حکم وضعی رو بتاتن و اساسا نفی نمی کنه، به صورت موقت و فی الجمله او رو تحت حظر و نهی و ممنوعیت قرار میده.
روز قیامت اگه این شرطه بود گیر داره.
اما کوتاه باشه اشکال نداره.
اطلاق از کجا داره؟
مثل اطلاق. حالا این اصلا بگو کجا عبارت دقیقا اینه میگه.
عبارت باید تبدیلش میده از اصل مطلب نمیاد.
میگه ما اینطور جمع میکنیم. حالا شاهد بگید آقا براش. میگه که اگر شما یه معامله ای بکنی و در اون معامله بیع دار شرط بکنی که این دار تا 2 ماه تحت ید بایع بمونه، این شرط درسته که یمنع مشتری را از تصرف در این دار که این دار الیوم صار مملوکن له و این حق تصرف داره، لکن چونی برای 2 ماهه نه بیشتر اشکالی نداره، به اجماع به دلیل معتبر ممکنه روایتی هم در بیع النخله داشته باشیم که الان ما برای دارم همی استفاده را ازش
میکنیم.
رسول آقا یا مثل اون مسئله اسکان زوجه یا امتناع زوجه از مجامعت یا تمکین یا اخراج، اینا ما به نحو موجبه جزئیه زمانیش میپذیریم، به نحو موجبه کلیشو نمیپذیریم و با این تیکه توضیح مشکل ما فی بعض نصوص حل میشه، یعنی محمل پیدا میکنه اون نصوص، ما برمیگردیم ضابطه خودمون حفظ میکنیم
پس فتحصل از ضابطه ما این است که اباحات غیر مترتبه بر احکام وضعیه ره شرط برشون وارد و داخل میشه، اشکالی هم نداره، اما اباحات مترتبه بر احکام وضعیه شرط نمیتونه برش وارد و داخل بشه. من دلیل و علا ذالک هم که گفتیم تمام شد آقا؟ یه حرف مستشکل خواهد همینو بخونم بعد برم سراغ جواب. و رو ما یتخیل ان هذا الاشکار مختصون هذا الاشکال چی؟ اشکال محرم حلال. اذیتی شما؟ نه نه اگه خواهید یه هوایی
مشکل بیرا خواهش نیبره تو کلاس هم خواهش میبره
یه آبی به صورت
مشکل با شما
داشتیم در برزخ هست هستن چهار شمه تا شمه تهران هم بله رسیدن بخیر
نه آخه من ایتوی که گفت که مشکل شنباز میخواستم یه لطیفه ای رو عرض کنه. بله این شأن نزول داشت حالا بیزارش برای بعد بله رو بمایت خیر بله رو بمایت خیر نه از باب تداعی معانی بود یعنی اشد و مناسبتن نیست تداعی معانی جانم بله یک پیرزنی بود این سه شنبه ایستاده بود سر جاده بعد میگفت نماز جمعه یکی ایستاد بهش گفت نه بابا سه شنبه است گفت ای ما ویلا گولمون زده بله بله نه او که کل یوم عاشورا کل عظیم کرد رمایت خیلی ناز الاشکال. آقا کدوم اشکال؟ نهایت کنید مشاره علیه اشکال میخوره به لقویت کدوم استثناء؟ همه دعوام اینه محرم حلال فقط یه تیکش ها تو رو خدا مختصون به مادله علل اباحت تکلیفیه. تو بگو علل ابتداییه چون اونم اباحه تکلیفیه است. این ببین قید و مقیده با هم نمیسازه چون اونم اباحه اباحه تکلیف متخذ از حکم وضعی اما خودش
بقیده مقابل معلوم
میشه مارا داشتی میگم یعنی باید قیود بیاد دیگه بالاخره که قوله تحل کذا و تباح کذا اما الحلیت التي تزمن این حلیت را ادلت الاحکام الوضعیه کالحوک به ثبوت زوجیه اول ملکیه اول رقیه. آقا این مثال حکم وضعیش ها که اباحاتی از این به نتیجه میاد او ازداده ها ازداد این احکام وضعیه مثل فراق در مقابل مثلا زوجیت ها مثل تحریر در مقابل رقیت دوباره اونا هم دارای احکامه. خب اونا دارای اباحن دوباره چون او از داده ها عطف بر احکام وضعیه تزمنا على احکام الوضعیه که الحکم به فلان او از داده اینها مگه از دادنام حکم به اباحه به ما میده میدونم بعدش گذاشتم منم با بعدش دارم میخونم میگم چه قبلش بعدش فرقی نمیکنه. این مثال این ببین این کاف تشبیه مثال برای احکام وضعیه آورده او از داد این احکام از داد خود همین احکام داده تو خط تیره دارم میخونمش. خب حالا ضد احکام وضعیه قرار چی به ما بده؟ این تیکره میخوام بگم قرار اباحه بده. مگه فراق اباحه میده؟ بله. مگه فراق نتیجه طلاق مثل با خواهرش مثلا یا مثل با یه مثلا فرض کنید 4 تا داشته خونش پر بوده یه خط تیره خورد که دیگه دوباره یکی دیگه یا اباحه برای زن مثلا بالاخره میخوام بگم اول تعقلش کنیم اباحاتی که ناشی از طلاق و تحریر و کزان یا اباحات ناشی از خود نکاح و رقیت و کزا
یا مثلا تو ملکیت تا موقع وظیفش بود که نفقه مثلا این حیوان رو بده وقتی که مادگیز خارج
دیگه گردنش نیست
دیگه به گردنش نیست
فهی احکامون این احکام کدوم احکام؟ اون حلیت التی کذا، حلیت التی تابعتون للحکم الوضعی، احکامون لا تتغیر لعنوان اصلا. پس آقا الان ما تو عبارت اصل تفصیل رو استخراج کردیم، این دیگه صریح عبارت بود، این دیگه ایهامی توش نبود. ایشون مصر به تفکیک بین اباحات اصلیه و اباحات لاحقیه به حکم وضعی. حالا چرا؟ قالوا انتو تعلیل، فان الانتفاع بالملک فی الجمله. آقای قید فی الجمله برای چی بود؟ اشکالی که گفتم سر دو ماه و ابد، اما مراد از این فی الجمله استغراق ازمانی و غیر ازمانی، نه استغراق افرادی و غیر افرادی. با توجه به آینده داریم میگیم، والاستمتاع بالزوجه و النظر الى ام الزوجه و بنت الزوجه اینا من المباحات التي لا تقبل التغيير. فقط انتفاع به ملکش فی الجمله زدها، اینا بقیه رو آزاد کرد از قید فی الجمله. چرا؟ چون اونجا اجماع داریم که این شرط دو ماهش صحیحه اما تا ابدش نه، دلیلی بر صحتش نداریم.
نه
نه میدونم این قید، دلیلی بر صحتش نداریم مطابق با قاعده باطله، نه که اجماع میگه باطله، دلیلی بر صحت نداریم مطابق قاعده هم باطله. و لذا ذکره فی مثال صلح المحرم، چون المحرم الحلال در روایات اصل صلح هم بوده. بعضی از شروع زدن شرط صلحی که این شرط محرم حلاله، نه 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 نه، منظور خود صلحه، خود عبارت هم صلح خودش هم درسته، در روایات صلح هم صلحی درسته که محرم حلال
نباشه.
حالا چرا در مورد بی، در مورد طبیعت بی نگفتن محرم حلال محلل حرام، اما در مورد صلح طبیعت صلح ای گفته شده، نه در مورد مکملش. نه قبلا هم این رو عرض کردم، میگم ببینید صلح تو فقه ما جنسه، انواعی تحتشه، به خلاف بیع، به خلاف اجاره، اینا بیعن، افرادی تحتشونه.
همون حرفی که میاد صلح نتیجهش هرچی باشه همون
افرادی همون میشه،
همون.
لذا صلح بیعی داریم، صلح اجاری داریم، صلحی که یفید و فائدت الایقاع داریم، صلحی که یفید و فائدت الابراء داریم. جانم نه همه قبول دارن اصل شده در مورد صلح،
اصل شخصی مستقیم
میدونه. عنایت کنید صلح، صلح هست تو خونه ها، تو خونه های اتاقی ما داریم گاهی، این اتاقه انباره چی همه چی هست اینجا، اس ندارم مثلا اونجا نشیمنگاه، اینجا مثلا اتاق خوابه، اینجا مثلا مثلا اتاق مثلا مهمانه، اون اتاق اس نداره، همه چی هست. صلح تو معام تو فقه ما حکم یه اتاق رو داره، لذا خیلی چیزا رو که با خود بی، با خود اجاره، با خود عناوین اولیه درست نمی‌کنیم با صلح شما که آقای رفیق شفیقت هم نیستش، نه بعد الان
آره دیگه بری همونه بر تو هم بچه‌ام
خب خب من بلزاز کردم استغفر الله ربی و توبه الله ينتفع بماله او لا يطع جاریته. خب ولش که آقا اینا والاعراض عن اولا واضح شد. خب و به عبارت اخرى و به عبارت اخرى دیگه آقای عباسی هم داره، ترتب آثار الملکیه على الملک، باز فی الجمله، آقای فی الجمله اشاره به همون دو ماهه. دو ماهه بیت و آثار تو مثال معهود سابقه و آثار استغفر الله رب و آثار زوجیه على الزوج، باز کسانه باز دو ماهه و آثار زوجیه على الزوج. آقا این فی الجمله اشاره به اخراج بعض مصادیق، حالا اما بالاجماع او به معونت زائده من النصوص داره که شارع هم تایید کرده به اسم آسنه، اما دیگه باید تبعیت کنیم، در حالی که اونجا هم این به اسم حسنه اثر حکمه و از حکم اباحه لاحق به حکم وضعی آمده. حالا ایشون قید فل جملهش میاره که ما تو این فل جمله بشه قاعده کلی رو درست کرد، دیگه تو خود فل جملهش تبعیضی وجود نداره. یه بار تبعیض شد با قید فعل جمله، بعد از تبعیض دیگه قاعده کلیه من المباحات التي لا تتغير عن اباحتها، انما الكلام كله الكلام تعیین ضابط فعل جمله. درست شد آقا؟ پس بعد از قید فعل جمله، حالا ضابط درسته، فقط مشکل میمونه فعل جمله رو حل کو برامون. الان که میخواد فعل جمله رو حل کنه با و ان کان وصلی میاد فعل جمله رو حل میکنه این دفعه، که سعی میکنه ضابط بشه خودش تمام بشه. میخوام این دقت رو بکنید که پی اندهو ضابط درسته، تو ذهن خود اون نویسنده سعی کرده برای خودش مشکل رو حل کنه. و این کانه، حالا تفسیر فعل جمله، و این کانه ترتب و بعض الاثار قابلا لتغیر حکمه الى التحریم، بله نسبت بعضی از آثار یه وجود داره که سکنا کجا؟ مثال همون ملک فی الجمله، فی مشترت اسکان البائع فیه مدتا، خیلی خوب، و اسکان الزوجه، اما مدتا ها قید زد ها زمانیش کرد، و اسکان الزوجه فی بلدن ها که اشترت ان لا یخرجه اله، خب اوت از زوجه مع اشتراط عدم وطعها اصلا کما هوبل منصوص. آقا حالا فقط یه نکته رو عنایت کنیم، نسبت به وطع نگفت مدتن، گفت اصلا. این به چه دلیله؟ کما هوبل مرویه ول منصوص، چون در منصوص ایشون اطلاق دیده تو او دلیل، اطلاق صحت شرطی دیده، داره شرط رو دیگه کلی معنا میکنه. لذا من از بیرون تو توضیح گفتم دو تا جوابه، یک موقت، دو به معونت دلیل خارجی. چون این به معونت دلیل خارجی رو داره تو فضای کلیش میگه، نه تو فضای فل جملهش. سر روایتش
اینه که دیدیم ما روایتش بگه که جلسه پیش اونجا به شهر کله بود، گفته بود خانم ازدواج میخواد بکنه، بیا
ازدواج میکنه به شرطی هر چی استمتاع میخوای ببری به جز جامعه است. بعد امام میفهمند که لیس لهو منها الا مشورت. خب تمام شد آقا، حالا بریم سراغ جواب مرحوم شیخ. هم جوابش آقا دو تا مطلبه، یه مدعا دو تا مطلب. مدعا بفرما آقا، این ضابط ضابط نیست، اشکال لغویت رو حل نمی کنه. این ضابط ضابط نیست و اشکال لغویت رو حل نمی کنه. پا ما هنوز رو نقطه صفر مرزی استادیم. خب مد دلیل بر این که این لغویت رو حل نمی کنه و ضابط ضابط نمی شود، دوتا مطلب، دوتا مطلب. یکی این که شما این مطلب رو داری به معونت دلیل خارجی میفهمی عملا، یعنی حتی همون جایی هم که این شرط فعل جملهش درسته، دلیل چیه؟ اجماع بر صحت اشتراط. اجماع داری که تو دو ما بایع و خونه رو تحویل بایع بدی بمونه اشکالی
نداره.
پس اولا به معونت دلیل خارجی حرف داری میزنی، و وقتی ما دلیل داشته باشیم که شک نداریم دنبال ثابت بگردیم، و وقتی شک داریم ضابطی وجود نداره حسب فرمایش شما، چون فرمایش شما مبتنی بر یک مقدمه خارجی. این نکته اول. پس مدعا ضابط هنوز لغوه، مد دلیل بر این مطلب دو تا شاهد، یک معونت دلیل خارجی اینجا وجود داره، دو نکته دوم
بزرگ جواب
هر دو اباحه شما علا قسمین، هم در اباحه حکم وضعی با این فرمایشی که خودت گفتی قابل تغییر داری،
غیر قابل تغییرم داری؟ همین الان گفتی دیگه با این که خودت دادی حکم وضعی ها را اصلش دادی به غیر قابل تغییر، اما قابل تغییرم به معونت نصوص
داری
پیدا شد. الان من اینجا بهت نشون میدم این اباهان که شما اصلش دادی به قابل تغییر، گفتی اینجا شر جائزه دیگه، من الان مثال غیر قابل تغییرم بهت
بدون نصوص بزنم
جانم؟
بدون نصوص بذاره غیر قابل
تغییر. نه نه نه، برای شیخ فرق نمی کنه، شیخ مخربه، مثبت که نیست.
نه درست بود؟
نه، میخوای بهش بگیم ضابطت حل نمی کنه.
خب با یه بالایی گفتیم کافیه، اگه بخواد ضابطت خراب کنه با بالایی ضابطت خراب کنه.
ها یعنی حد وسط رو دارید میگید؟
آره دیگه، اگه بخواد خرابش کنه با یه دونه خراب کرده
لزم. فهمش بود
اگه بخواد بیا تقسیم بندی
شیخ بخواد شیخ بخواد عزیزم توضیح من مسون کرد حرف شیخ عزیزم. گفتم شیخ میگه یه جواب دارم، یه مدعاه، دو تا شاهد براش میارم. الان تقریرم چند بار اینو تکرار کردم؟ نه، من دو تا شاهد دارم برات میارم که چی؟
یه دونه مدعام ثابت.
تو عبارتم بد نشون بدم، حرف من به نظرم تو تفسیر درسته، نه که شیخ دو تا دلیل آورده. شیخ داره میگه بابا یه دلیل دارم، این نشد. تو بابا ما یه مشکل داریم، فقه الحدیث حل کن برام. این حدیث چی میخواد بگه؟ این حدیث و لغاتش برام معنا کن، من بفهممش. نتونستی. الان تمام روزه‌ای که خوندی اینو برام حل کن. این هم یه جمله رو دارم. حالا چرا؟ دو تا شاهد بهت نشون بدم. شاهد اول خودتو داری با اجماع و با دلیل خارجی کار میکنی. شاهد دوم خودتو قسم پایینم که تو سکوت کردیه.
بازم دو قسم.
اونم دو قسم داره. تمام شد. بخونیم. ولکن الانصاف. من معمولا آقای عباسی بدون اینکه اشاره کنم به تقریرهای عبارت، سعی میکنم یه تقریری بگم که عبارت رو از خیلی از اشکالات بر خارج میکنه. الان هم اگه نمیگفتید این رو اینطور، اما هم اول داشتم اینطوری حرف میزدم که این اشکاله از بین بره. سعیم بر اینه که انه کلامون غیر منضبطه. خب این ضابط نداد، این غیر منضبط، نه به معنای ما تو فارسی کلمه غیر منضبط اینجا نه. به کار نمیبریم. اینو اینطوری، این غیر منضبط یعنی ضابط پذیر نیست، یعنی نتونست ضابط بدهد به بحث ما. فعنده او که مجازه تغییر و اباحت بعض الانتفاعات که مجازه کجا؟ همین اول با و انکانه، انکانه بالا بود و بردم یلا همین دو سه خط بیش. جازه تغییر و اباحت بعض الانتفاعات کلوتی فل نکاح و سکنا فل بی، جازه تغییر و اباحت آئلت تحریم لعجل شرط که ذالکه، اگه ضابطه اینه یجوز تغییر و اباحت سائر اباحات هم الى الحرمه، اونا هم میتونن عوض بشن. پس چرا نمیگی نمیشه؟ پس درد کجاست؟ دغدغه کجاست؟ نشدن چرا؟ فلیس الحکم به عدم اباحت مطلق تصرف فی الملک و الاستمتاع به زوج لعجل شرط، حکم به چی؟ به عدم تغییر مطلقا الا لاجماعه قول مجرد استبعاده، یا به خاطر اینه که شما میگی ای چه ازدواجی بود که بخواد مطلق استمتاعاتو نفی کنه؟ میشه استبعاد.
فقط نسخه شهیدی داره
جانم؟
بقیه نسخه داره فلیس الحکم به عدم
اباحه تغییر
نه نه تغییر من گفتم.
خب آره فقط تو نسخه شهیدی
اشکال نداره، اشکال نداره، عبارت درسته. فلیس الحکم به عدم اباحه، عدم اباحه یعنی عدم تغییر، دوتاش یکیه. من نسخه شهیدی ندیدم، منم نسخه عدم اباحه از خودم گفتم تغییر رو، یعنی ندیدم اینجا، ندیدم که نسخه شهیدی الان شما گفتید، اما خودم گفتم عدم اباحه یعنی عدم
تغییر،
دو تاش یک معنا رو میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم
عدم اباحه عدم تغییر اباحه.
میدونم خب چه اتفاقی میفته،
بعد چون نسخه شهیدی هم میگه زیادی تغییر به جای عدم اگه تغییر بذاره میگه به تغییر اباحه یا به عدم اباحه باشه، ولی میگه به عدم تغییر اباحه، با به عدم اباحه مشخص
نه عدم اباحه یعنی تغییر.
خب بله
آه مگه چیز دیگه ای گفتی؟ با نسخه شهیدی برک من نمیدونم اصلا نسخه شهیدی
زیادی تغییر
نه 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 نه
اون
بدن
نیست،
معناش همین میشه، معناش ایشون درست میگه این تغییر باید رو عدم بیا، یا عدم اباحه یا تغییر.
آه زیادی تغییر
چون نکتهش درسته، چون عدم تغییر اباحه خراب میکنه کارو، یا عدم الاباحه یا تغییر. فعدم الاباحه یعنی تغییر الى التحریم. من اینو داشتم میگفتم الان میگم فلیس الحکم این که نمیشود این اباحه عوض بشود، معنا کن معنا فارسی، نمیشود این اباحه عوض بشود، این نشده. چرا؟ یا لل استبعاد، تقریرش کو استبعاد، یعنی بگیم پی چه ازدواجی که تو ازدواج کردی که هیچ استمتاعی نبری؟
هیچ استمتاعی با
عدم رد حالا نه، داریم اصل شرط کلانش رو میگیم، میگه مطلقش هم نمیتونی نفی کنی، میگه چرا مطلقش؟ میگه یا للاستبعاد یا للاجماع، میگیم نه اجماع برای ترک وطی فقطش درسته، اما اجماع برای نفی استمتاعش غلطه. میگه یا دلیل این که شما تو اطلاق قائل به عدم جواز اشتراط شدی، اشتراط فی الجمله رو صحیح دونستی، اشتراط کلی رو غلط، این از دو حال خارج نیست، یا اشتراط کلی غلط بودنش به خاطر استبعاده، یا به خاطر اجماعه، یعنی یه دلیل معتبر داره یا استبعاده. خب و ثانی که غیر معتدم به، با استبعاد که نمیشه فقه درست کرد، میریم سراغ دلیل خارجی. و الاول اجماع خیوجه و معتقدم، معتقدم چی بود؟ من عدم الفائده فی بیان حاضر ثابته، چون ما جایی که عند شکمون یعنی عند عدم دلیل، شما برای اونجا ثابت من بده، شما الان با ثابت نمیتونی کار کن. مع ان هذا العنوان، خب شما این مع رو ظاهرش اینه که دلیل دومه، که اگه دلیل دوم باشه مشکل ایجاد میشه، نه شیخ ببینید عبارتش از اول انهو کلامون غیر منضبط، حالا یه بار شاهد آورد کما جازه مع انهازا، اینا شواهدی هن برای چی؟ انهو کلامون غیر منضبط، نه دو هر کدوم یه دلیله. مع ان هذا العنوان اعني تحريم الحلال وتحليل الحرام، آقا یه نکته توی عبارت بگید، شما تو مقام تقریر وجه التخیل بحث رو تحریم حلال بنا کردید، الان داریم رو شق دومش هم میاریم. حالا انصافا بعضی از تقریرها از عبارت این متخیل، شاید عبارت مناهل این طور باشه، شاید عبارت مناهل این طور باشه، اون تقریر تقریر عامه، یعنی که انا مستشکل خواسته یه ضابطه بده به هم برای تحریم حلال هم برای تحلیل حرام، که بعد شیخ چون قبل تر عبارت خود شیخ فقط ناظر به بعد تحریم حلال بوده، الانم از متخیل فقط کدوم وجه نقل کرده؟ تحریم حلال. اما اگر اینطور باشه دیگه تو جواب نباید بیاد برای دو قسم جواب بگه. حالا بالاخره مع ان هذا العنوان اعنی تحریم الحلال و تحلیل الحرام، انما وقع این عنوان مستثنا فی ادله انعقاد الیمین ایضا، اونجا هم اومده. خب حالا ما اونجا، خب اونجا بیاد چه مشکلی باش داری؟ مثالی برای اونجا اومده با همین عنوان که ما رو خراب میکنه. و ورده اونجا که انه لا یمینه فی تحلیل الحرام و تحریم الحلال، لا یمینه، یمینه مثل بحثمونه، عنوان ثانویه، کذا کذا، همه حرفای خودمون اینجا هم هست. چرا دارم تاکید میکنم یکیه؟ تا بتونیم از روایت اونجا برای اینجا استفاده کنیم. مناطشون همه یکیه. و قد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح، نه عصير ازا غلا،
آب میوه،
آب میوه دائما، حلف على ترك دائما گفتن این باطله، معللا چرا؟ به انه ليس لك ان تحرم ما احل الله، خدا به اجازه داره، چرا داری ممنوعش میکنی؟
شاهد به نفع مخیل، به نفع متوقع.
بله 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 بله، اما میخوایم چی بگیم؟ بالا ایشون میگفت که تمام شروطی که اباحه مستقیمن، نه اباحه مبتنی بر حکم وضعی، اباحات مستقیم همه شرطشون جائزه، امام گفته شرط باطله.
منظورم اینه از این حیث شیخ اشکالش وارد از این نیست، از این حیث دیگه به نفع متخیله، از این نیست که خودش فی الجمله رو گفت دائما گیر داره، موقتا گیر نداره. داره به نفع اون کار میکنه.
من جواب دادم گفتم اونو فقط ایشون برای وضعیه گفته، بالا فقط برای وضعیه گفته، خود اون نیومده اینجا. این لم یقل به احد شیخ.
باشه خب بدتر اتفاقا شیخ داره کمکش میکنه،
میدونم خود شیخ هم خودش به صدد کمک نیست، شما داری از عبارت شیخ وام میگیری برای کمک به نفع درس خارج ان شاء الله. میشه معید گرفت، من نفع نمی کنم، میگم نه خود او به این صدد بوده نه شیخ علا به این صدد. عبارتاش بنده خدا اصلا معلوم نیست چیه،
همون چند تفسیران
هر کی فسره او به عبارته، ما خود ندیدیم کی بود بریم از عبارتش استخراج کنیم ببینیم. پس الان آقا اشکال شیخ به چی شد؟ اشکال شیخ به چی شد آقا؟ اعنایتی کنید تمام بشه الان در خدمتی. شما اباحات اصلیه رو میخواستی همه رو جائز بدونی، من الان اباحه غیر قابل تغییر بهت نشون میدن، لیس لک ان تحرمه. حالا این قلت بابا ایره باید مال یمینه، آقا تو یمین ما اینو قائلیم، اما مال بینیست، جواب میدید. از روز اول ما ضابطشون رو یکی دونستیم، از جهت کلی عنوان ثانوی، از جهت فقهی لسان دلیل با لسان هنا یکیه، هم ضابط تحلیلی اجتهادیمون یکیه، هم لسان ادله یکیه.
و حرفا مثل نظر نیست که روجهانمونی رو بخواد.
اینم آفرین. و من المعلوم ان اباحت العسیر لم تثبت من الاحکام وضعیه، ما این اباحه را از حکم وضعیه نمی‌بریم که مثلا شما بیعی داشتی اجاره‌ای داشتی مبتنی بر اباحه بر پشت سرش اومده، این اباحه اصلیه ایه که خداوند متعال خیلی اشیاء را مباح دونسته و جائز دونسته. بلی من الاحکام التکلیفیه الابتدایی جزء مباحات اصلیه شرعه. تمام شد. و بالجمله این دوباره معید بعدی عرض بنده که شیخ یه اشکال داره، این دوتا شاهد برای یه اشکال بودن به یه حرف، خلاصشو میگه. و بالجمله فالفرق بین تزویج و تسری، تزویج و تسری کیان؟ ابیرون بگو. اباحه مترتبه بر حکم وضعی، اللذین ورد عدم و جواز اشتراط ترکه، ما کسی حق شرط ترکشو نداره، داره اشاره میکنه به عیاش در روایت تفسیر عیاشی رحمت الله علیه، معللن به انه خلاف الکتاب الدال على اباحته، در اون لباید آیش هم اوورد که خلاف آیه است. و بین ترک الوعتی، باز بگو اباحه وضعیه مترتب بر حکم، اباحه شرعیه مترتب بر حکم وضعی، الذی ورد جواز اشتراطهی، شرطش دو گفت بیس ما سنه، یا اون روایت گفت چی؟ علیه مشتورت، درست شد؟ درست شد؟ یه از طرف وضعیات، برای وضعیات دو قسط درست کرد، غیر قابل تغییر، قابل تغییر. خب حالا بیا سراغ اباحه اصلی ها و کذا، حالا بیم این طرف خط، اباحه های غیر مترتب بر حکم وضعی و کذا بین ترک شرب العصیر المباح، اباحه تکلیفی آب میوه، یا نه همون عصیر عنبی قبل الغلیان اگه دلت بگیره البته، الذي آخه اقش شاره سر عنب حساسیت به خرج داده، حتی قبل الغلیانش هم آدم دستش میلرزه، یعنی تو اومدی مثلا یه مثلا از باب تلذذ یه مایع حلالی بنوشی بعد دستت میلرزه، خب بابا بره برو آب پرتقال بخور راحت تری. الذي ورد عدم جواز الحلفه، الذي ورد عدم جواز الحلف علي، ها دليل معللا بانه من تحريم حلال روايه يمين. پس اباحه تکلیفیه اصلیه غیر مبتنی بر وضعیات که شارع او را به شرط لا دونه، سلام الله علیکم. و بین حالا قسم دوم اباحه قابل تغییر، اصلیه غیر مبتنی بر حکم وضعی قابل تغییر، و بین ترک بعض المباحات المتفق علی جواز الحلف علی، میشه هم حلف داشته باشیم که اینا رو ترک کنیم. و بالجمله فالفرق بین القسمین من الاول و القسمین من الثانی فی غایت الاشکال، ضابط تو اینو حل نکرد، حالا یکی باید به شیخ بگه بزرگوار
ضابط تو مگه هست؟
اگه شما ببین الان شیخ قشنگ
داره عالی حرف میزنه، میگه من نمیگم مقیاست مد دلیل و علی. ببین الان اشکالی که به آقا گرفتیم اینه بود، از کجای فقه اینه فهمیدی، از کجای اصولت اینه فهمیدی، هر جا فهمیدی بابا ثمر عملی بهم بده، نونش میخورم یا نه؟ میگه نمیشه نونش. خب حالا بعد یه کسی به شیخ میگه بزرگوار خب شما هم 30 صفحه برا من ضابط درست کردی، تحلیلشو درست انجام داد، هی گفته عنوان ثانوی، عنوان اولی، رابطه شون اینطوریه، رابطه شون اونطوریه، احکام اصولیشو خوب گفتی، اما حالا رو زمین چی شد؟ شیخ میگه من رو زمین حل کردم. میگه چرا؟ میگه 80% حل، 20% هم میدیم اصل عملی. اصل عملی هم که اصل عملی نبود، اطلاق دلیل بود. توضیحی که من گفتم
انشاءالله.
من روز اول یادتونه ذهنتون رو سعی کردم همون صفحات اول عطف کنم به مسئله ضابط، حالا الحمدلله حلش میکنیم انشاءالله. و ربما اخی بریم سراغ کلام محقق نراقی رحمت الله تعالی علیه، بزنیم بر فردا دیگه. و صلی علی محمد و آل محمد. 2 دقیقه مونده دیگه. بله
پنج تا تیمونی، 5 تا طلبتون فردا هم روزی 65 دقیقه درس بده، اون سری که داره میگه.